بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمند، امیدوارم که عصر خیلی زیبایی پیش روی همه باشه. بحثی که برای امروز انتخاب کردم و قبلا هم اطلاع رسانی شده خدمتتون، بحث زن از نگاه مولانا است. منتها چون بسیار بحث مهمیه، من خیلی کلانتر از مولانا در واقع بحث میکنم و سعی میکنم که از تاریخی و فرهنگی و دینی و مذهبی هم اشاراتی داشته باشم، به خاطر اینکه واقعا موضوع خیلی مهمیه و اگر ما نگاهمون به این موضوع اصلاح نشه و تصحیح نشه، آسیب‌های فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خودمون خواهیم دید. کمی بحث ممکنه جنبه انتقادی داشته باشه، امیدوارم که دوستان عزیز اوقاتشون تلخ نشه از این مسئله. حقیقت اینقدر مهمه که ما اگر گاهی اوقات هم ناگزیر باشیم که انتقاد کنیم یا سر یک زخمی رو باز کنیم و بخوایم درمانش بکنیم، ناگزیریم که این سختی‌ها رو تحمل کنیم. اینه که اگر اوقاتتون تلخ شد عذرخواهی می‌کنم از شما. نکته دوم این که قطعاً از مولانا هم انتقاد می‌کنم در این موضوع، چون ایشون هم در این زمینه خطاهایی دارن و ما ناگزیریم که به این خطاها حتماً اشاره بکنیم. اما من تلاشم اینه که نظرات ایشون رو واقع بینانه به شما بگم، نه بهتر بگم نه بدتر. اون چیزی که واقعاً به نظرم میرسه حرف ایشون هست اونو عرض می‌کنم. یه مقدمه کوتاه عرض میکنم و اونم اینه که غالبا در همه دنیا و در کشور ما زن رو جنس دوم به حساب آوردن و وضعیت زن در کشورهایی مثل کشور ما به مراتب بدتره، به خاطر اینکه ما جهان سوم هستیم و کسی که در جهان سوم جنس دوم باشه، شما ببینید که چه اتفاقی براش میفته. اگر ما از دورترین زمانها مسئله رو بررسی بکنیم، متوجه میشیم که همواره وضعیت زن نامناسب بوده. به هیچ وجه نمیخوایم بگیم امروز کاملا بهتر شده و ما به اون جنبه ایدئال رسیدیم، یا در غرب بهتر شده یا در شرق بهتره، اینا نمیخوایم بگیم. به هر زمانی که نگاه بکنیم، چه قدیم چه جدید، و به هر حوزه جغرافیایی که توجه کنیم، متوجه میشیم که غالبا وضعیت زن وضعیت مناسبی نبوده. قرنها زنها در زیر سلطه مردها بودن و در پستوها و صندوقخانه ها و در زوایای پنهان خونه ها جا داشتن و اصلا دیده نمی شدن و به حساب نمی اومدن و در سرنوشت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه خودشون و حتی در سرنوشت فردی خودشون هم نقشی بر عهده نداشتن. همیشه یک موجودی بودن در سایه مرد و غالبا قدرت تصمیم گیری برای اونها وجود نداشته. در دوره‌های جدیدتر که بحث حقوق زنان و آزادی زنان و برابری شهروندی مطرح شده و البته گام‌های بسیار بلندی هم در این زمینه برداشته شده، واقعاً ما همچنان می‌بینیم که وضعیت زن وضعیت مناسبی نیست. یعنی باز هم زن‌ها توانایی به دست آوردن خیلی از کارها و شغل‌ها رو ندارن، از اونها به عنوان کارگر ارزان استفاده میشه، از اونها برای تبلیغات و برای جلب مشتری استفاده میشه، به عنوان بازار مواد آرایشی و لباس و کالاهای مختلف استفاده میشه. یعنی از طریق ایجاد نیازهای کاذب در زنها کاری میکنن که چرخه عظیم کارخونه های تولید مواد آرایشی و مواد تزیینی بگرده. و از سوی دیگه هم میبینیم که از جاذبه زن برای اهداف سیاسی، اهداف فرهنگی و اهداف اجتماعی فراوان استفاده میشه. من قبول دارم که در زمانه ما تا حد زیادی فرصت‌های برابر به زنها داده شده، ولی همچنان اگر واقعا با دقت نگاه کنیم میبینیم که در زمانه ما حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا باز هم زنها جایگاه واقعی خودشون رو پیدا نکردن و چه بسا هدف بازاریابی، مصرف زدگی و انواع مختلف این مسائل قرار بگیرن. اگر ما بخوایم بحث‌های دقیق داشته باشیم، باید وضعیت زن معاصر رو در غرب جداگانه بررسی کنیم که خوشبختانه صدها کتاب در این باره نوشته شده. اما چون به هر حال اون فعلا مستقیم به کار ما ارتباطی نداره، ما بیشتر توجهمون رو به فرهنگ خودمون، به فرهنگ ایرانی و اسلامی خودمون معطوف می‌کنیم و بحث رو در این زمینه مورد بررسی قرار می‌دیم. اگر ما به فرهنگ خودمون توجه کنیم، استثناهایی مثل فردوسی، مثل نظامی و مثل عطار، این سه تا بزرگ رو کنار بگذاریم، می‌بینیم که در قالب آثار فرهنگ ما نگاه مثبتی به زن وجود نداره و هر کدوم از این بزرگان رو که سخنانشون رو می‌خونیم، یه جاهایی متوجه میشیم که واقعاً غیر واقع بینانه و غیر منصفانه درباره زن صحبت کردن. از طرف دیگه در فرهنگ ما و در سطح جامعه ما هم و حتی در خانواده ها غالبا زنها جایگاه واقعی خودشون رو پیدا نکردن یا اجازه پیدا نکردن که اون جایگاه واقعی خودشون رو پیدا کنن. به نظرم یک مسئله بسیار مهم در این زمینه اینه که خود زنها هم حرفایی رو که مردا درباره‌شون میزنن باور کردن، به خاطر اینکه چند هزار ساله که این حرفا زده شده. از این جهت من فراوان میبینم که یه خانم وقتی میخواد در باره خودش حرف بزنه از عقل ناقص خودش سخن میگه، یعنی انگار خودش هم پذیرفته که عقل زن ناقصه. دیده میشه که زنها باور میکنن که ضعیفتر از مردها هستن، باور دارن که مردها بر اونها برتری دارن، باور دارن که عقل مردها از اونها بیشتره. و این به نظر من یک وجه بسیار تراژیک ماجراست. یعنی خود خانم ها دیگه حداقل نباید باور کنن آنچه را که مردها درباره اونها گفتن. همیشه نکته‌ای که میخوام به شما عرض کنم دوستان عزیزم اینه که برای حل این مسئله، یعنی برای حل مسئله ارتقای جایگاه زن و برای برطرف کردن اون مشکلاتی که وجود داره، ما باید از راهکارهای عاطفی و احساسی و زودگذر و سطحی پرهیز کنیم. این یه قانون بسیار مهمه. مسئله‌ای که چند هزار سال یا چند سده طول کشیده تا به وجود اومده، اینو با راه حل‌های یک شبه و یک هفته و یک ماه و یک سال نمیشه از بین برد و اصلاحش کرد. مشکلی که در طول هزاران سال شکل پیدا کرده، حل کردنش هم نیاز به کار عمیق، کار دقیق و کار فرهنگی زمان بر داره. از این جهت از هر گونه کوشش سطحی نگرانه و عاطفی ما باید در این زمینه پرهیز کنیم. و دوم این که مراقب این موضوع هم باشیم که برای دفاع از زن کارمون تبدیل نشه به ترکوب کردن مرد. این کاریست که در جریانات فیمینیستی افراطی واقعا دیده میشه. انگار برای برکشیدن زن هیچ راهی جز فرو کشیدن مرد وجود نداره. اگر ما میخواییم زن رو به مقام شایسته خودش برسونیم، حتما مرد رو باید زیر دست زن قرار بدیم. این هم به نظر میرسه که درست نیست. یعنی هم زنگرایی از طریق مرد ستیزی کار نادرستی است و همین که ما بخوایم زن رو همواره پایین‌تر از مرد در نظر بگیریم. به نظر من زن و مرد دوشا دوش هم و در کنار هم باید زندگی بکنن. هنگامی که این دوتا برابر باشن از نظر شأن انسانی، اون وقت ما میتونیم بگیم که یک خانواده خوب خواهیم داشت، یک جامعه سالم خواهیم داشت. بنابراین باید مراقب باشیم که در دام جریان‌های فیمینیستی افراطی هم نیفتیم. اون هم واقعا نه به سود زن نه به سود مرده. حتی اگر موفق باشیم زن رو بالا ببریم و مرد رو پایین بکشیم، باز هم زن رو تنها کردیم، یعنی برای او زندگی سالم و خوشی رو نساختیم. من به نظرم میرسه اولین کاری که ما باید انجام بدیم و یک اولویت فرهنگیه اینه که ریشه های زن ستیزی و زن گریزی رو در فرهنگ ایرانی و اسلامی بررسی بکنیم. مادامی که ما این ریشه ها رو پیدا نکنیم و شروع نکنیم به اصلاح کردن اینها، به نظر من با اصلاح یک سری ساختارهای ظاهری ما به هیچ جا نخواهیم رسید. برای این منظور من خیلی زیاد واقعا تأمل کردم و به نظرم میرسه که حداقل 8 تا عامل مهم وجود دارن که این عوامل باعث شدن در طول تاریخ ما این نگاه بد رو نسبت به زن داشته باشیم. این 8 رو من برای شما عرض میکنم و بعضیشون رو کمی بیشتر براتون توضیح میدم. پس موضوع بحث من الان علل و عوامل زن ستیزی و زن گریزی در ادبیات فارسیه. یک کتاب خوب هم در این باره وجود داره از خانم دکتر مریم حسینی به نام ریشه های زن ستیزی در ادبیات فارسی. اگر خواستید به اون کتاب هم میتونید مراجعه کنید. این عواملی که میگن تقدم و تأخر منطقی نداره، یعنی اینجوری نیست که اولی حتما مهمترین باشه، نه، اینا رو همجوری بی‌نظم و ترتیب عرض میکنم. من به نظرم میرسه اولین عامل که باعث زن ستیزی و زن گریزی در فرهنگ ما شده، قیاس به نفس در نظریه پردازیه راجع به زن. یعنی اگر ما سخنان کسانی رو که درباره زن بد صحبت کردن یا مسائل نادرستی رو به زن نسبت دادن اونها رو مطالعه بکنیم، متوجه میشیم که اینا احتمالاً در زندگی شخصی خودشون یا با یک زن بد سر و کار داشتن یا زندگیشون از حضور یک زن خوب خالی بوده. حالا من در فرهنگ خودمون گفتم، ولی دو تا مثال از بیرون از فرهنگ خودمون بزنم. یکی نیچه هست. ایشون میدونید نسبت به زن بدبینه و اصلا معروف‌ترین جمله‌اش اینه که جز با تازیانه به پیش زنها نرید. اگر شما زندگی اینو بخونید متوجه میشید که ایشون خب ازدواج که نکرده، اما خواهری داشته که این خواهر تمام زندگی نیچه رو تو مشت خودش گرفته بوده، تمام روابط او رو تنظیم میکرده و بسیار خواهر بد اخلاق و غیر قابل تحملی بوده و نیچه هم چندان در مقابلش وای نمیستاده و حتی کارهای نیچه رو پنهان میکرده، روابط او رو خیلی تنظیم میکرده که ارتباط واقعی با جامعه نداشته باشه و آسیب‌های زیادی. احتمال خیلی زیاد نیچه زندگی شخصی خودش رو و تنها زن زندگی خودش یعنی خواهرش رو فرافکنی کرده بر همه زنهای دنیا و فکر کرده همه زنهای دنیا از جنس خواهر خودش هستن. یا شما اگر مثلا سخنان شوپنهاور رو در باره زن مطالعه بکنید که خیلی بدبینانه در باره زن صحبت میکنه، اون وقت متوجه میشید که در زندگی او مادری بوده که این مادر بسیار مادر بد و خیانتکار و آدم غیر اخلاقی بوده و طبیعتاً شوپنهاور این زن رو به عنوان معیار همه زنهای دنیا در نظر گرفته و شروع کرده به نظریه پردازی کردن در باره زنها. دوستان عزیزم این نکته خیلی مهمه، ردپای بسیاری از نظریات علمی رو در زندگی شخصی صاحب نظران و دانشمندان میشه پیدا کرد. یعنی یک نویسنده، یک دانشمند، یک عارف زندگی شخصی خودش رو تعمیم میده به تمام انسانها و بر اساس زندگی شخصی خودش دست به نظریه پردازی میزنه. من فکر کنم این مسئله وجود داشته، یعنی اگر ریشه یابی کنیم اظهار نظرهای افراطی بدبینانه درباره زن رو، چه بسا به اینجا میرسیم که بسیاری از اینها از ناحیه کسانی صادر شده که یا در زندگیشون زنهای بدی وجود داشتن یا حداقل از مهر مادر، از مهر خواهر، از مهر همسر یا دختر بی‌نصیب بودن و همین باعث شده که این سخنرانو درباره زنها بگن. دومین عاملی که باعث شده ما این نگاه رو به زنها داشته باشیم آیات و احادیث و اسطوره‌های دینی هستن. اگر ما بدون پیش‌فرض به آیات قرآن و به احادیث معتبر نگاه بکنیم و اونها رو در زمانه تاریخی خودشون در نظر بگیریم، به نظر من متوجه میشیم که در آیات قرآن و در احادیث پیشرفت‌های خیلی بزرگی درباره احیای کرامت زن و حقوق زن وجود داره. یعنی به صراحت در قرآن کریم برابری زن و مرد از نظر انسانی مطرح شده و آیات فراوانی اینو نشون میدن. احترامی که پیامبر به زنها میگذاشت و عشقی که به زنها اظهار میکرد و دست دختر خودش رو میبوسید که در اون فرهنگ به کلی غیر منتظره بود و انواع کارهای مختلفی که انجام دادن مثل مبارزه با زنده به گور کردن دختران، تمام اینها واقعا ارزشمنده و در زمانه خودش بسیار بسیار مهمه. یعنی کمتر کسی این همه بزرگی داره که در یک زمان این همه کارهای انقلابی درباره زنها انجام بده. اما در آیات قرآن و در احادیث معتبر ما با یک سری گزاره ها هم روبرو هستیم که اون گزاره ها اگرچه در زمان خودشون مترقی بودن اما برای انسان زمانه ما قابل قبول نیستن، مخصوصا در بخش حقوق و احکام و قانون های دینی. من به نظرم میرسه که از نظر شأن انسانی در قرآن و در دین اسلام زن و مرد برابرن، اما از حیث حقوق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی زن و مرد برابر نیستن. مسئله مثل مسئله تعدد زوجات که برای مردها وجود داره که یک مرد میتونه چند تا زن داشته باشه، مسئله مثل دیه زنها، مسئله شهادت زنها، مسئله قضاوت زنها و امثال این مسائل که در دین اسلام به صراحت اومده و جزء فقه و حقوق ما هست، اینها به نظرم اگرچه در زمانه خودشون قابل قبول بودن اما امروز ما نمیتونیم اون حرفا رو بپذیریم. من به نظرم میرسه که در بخش حقوق ما نیاز داریم به اصلاح‌های جدی و این حقوق‌ها و این مسائل فقهی جزء ذاتی دین اسلام نیستن، اینها عرضیات دین اسلامن و به راحتی اینها رو ما میتونیم جابجا کنیم. فقهای ما باید انقدر شجاعت و حریت و جسارت فکری داشته باشن که بتونن این ذاتیات و عرضیات رو از هم دیگه جدا کنن. شکی نیست که اگر پیامبر اسلام در یک کشوری مثل ایتالیا یا مثل یونان یا مثل آلمان پیامبر میشد، بخش اعظم این حرفی که درباره زن در دین اسلام وجود داره وجود نمی داشت، به خاطر اینکه اینها رو از محیط عربستان گرفته و اینا چیزهایی بودن که اون موقع در عربستان وجود داشتن. شکی نکنید که اگر پیامبر اسلام الان به پیامبری مبعوث میشد، الان پیامبر میشد، هیچ کدوم از این حرفا رو درباره زن نمی زد، به خاطر اینکه قانون هایی که آورده مستقیما تحت تاثیر جامعه عرب اون زمانه. عرب هایی که بی حد و حصر با هر زنی میتونستن ارتباط داشته باشن، اومده اینا رو محدود کرده به 4 تا. این برای اونا خیلی اقدام انقلابی بود، ولی برای انسانی که دغدغه انسانی داره قابل قبول نیست. چطور یک مرد میتونه به خودش اجازه بده که همزمان با دو تا زن یا با سه تا زن ارتباط داشته باشه؟ اصلا قابل قبول نیست از نظر عقلانی، از نظر روانشناسی زن و مرد، از نظر روح و روان. این به خاطر اینه که در اون جامعه وجود داشته، این جزء فرهنگ اوناست، این جزء دین اسلام نیست. ما حق نداریم قانونی رو که مال عربستان 1400 سال پیشه، این قانون رو بیاریم به عنوان یکی از قانون‌های خودمون اینها رو بپذیریم. اینها به نظر میرسه که درست نیست و فقهای اعظم ما باید انقدر بزرگ باشن و شجاعت داشته باشن که این قانون‌ها رو عوض کنن، تعدد زوجات رو واقعا کنار بذارن، بحث دیه زن رو کاملا کنار بذارن، بحث ارث رو کاملا اصلاح بکنن، تا ما بتونیم با یک نگاه برابر به زن و مرد روبرو بشیم. در قرآن گفتم شأن انسانی زن و مرد واقعا برابره، اما لحن قرآن لحن مرد سالاریه. دقت میکنید، یعنی زبان قرآن زبان مرد سالاریست و این هم البته تحت تأثیر زبان عربیه، به خاطر اینکه این کتاب به زبان عربی هست و از این حیث اگر کسی بی پیش‌فرض قرآن رو بخونه، این لحن مرد سالار باز او رو یه مقداری نسبت به برابری زن و مرد ممکنه دچار تردید کنه. این هم موضوعیست که ما باید بهش توجه کنیم. از آیات که بگذریم که خیلی بحث مفصلیه، ما در احادیث با جملاتی روبرو میشیم که این جملات میتونه هر مرد معتقدی رو نسبت به زن بدبین بکنه و ما باید به جد اینها رو انتقاد کنیم، اینها رو باید کنار بذاریم. عده‌ای از استادان حدیث شناس میگن که این احادیث جعلی هستن و امیدواریم که جعلی باشن، اما متاسفانه تعدادی از اینا تو کتاب‌های معتبر اومدن و این باعث میشه هر کسی که صادقانه به روایات مراجعه میکنه نسبت به زن بدبین بشه. من فقط برای که بگم که مولانا هم قربانی این فرهنگه، به دو سه تا نمونه اشاره میکنم. مثلا حدیثی داریم، نمیدونم شاید هم حدیث نمایی داریم که میگه مشورت کنید. از پیامبر میپرسن که اگر مردی رو نیافتیم که باش مشورت کنیم چه کار کنیم؟ میگه با یک زن مشورت کنید و هر چی که گفت برعکسش رو عمل کنید، اون میشه راه درست. خب شاوروهن نه ثم خالفوهن نه. امیدوارم که این حدیث مال پیامبر نباشه، ولی این سخن به نام حدیث در فرهنگ ما ساری و جاری شده و کسی مثل مولانا اینو به عنوان یک حدیث پذیرفته. از این جهت ناگزیره که این حدیث رو تفسیر کنه. ایشون میگه آن چه گوید نفس تو کینجا بده است، مشنوش چون کار او زد آمده است. تو خلافش کن که از پیغمبران این چنین آمد وصیت در جهان. مشورت در کارها واجب شود، تا پشیمانی در آخر کم بود. گفت امت مشورت با کی کنیم، انبیا گفتند با عقل امام. گفت گر کودک در آید یا زنی، کور ندارد رای و عقل روشنی. گفت با او مشورت کن وان چه گفت، تو خلاف آن کن و در راه افت. حدیث رو تا اینجا نقل کرده، اما میخواد اینو تعویلش کنه. میگه اینجا منظور از زن، زن واقعی نیست، منظور از زن نفسه و منظور از مرد عقله. با عقلت مشورت کن و با نفست مشورت کن. نفس ترچی که گفت کار برعکسش رو انجام بده. و این بیت یکی از بیت‌های بد مولاناست و من میگم یک کاش این بیت رو هیچگاه مولانا نمیگفت. نفس خود را زن شناس از زن بتر، زن که زن جزویست نفست کل شر. مشورت با نفس خود گر میکنی، هرچه گوید کن خلاف آن دنی. اگر مولانا واقعا این حدیث رو نپذیرفته بود، شاید هیچگاه چنین تعبیر و تفسیری رو هم ازش ارائه نمیداد. دوستان، گذشته از آیات و احادیث و حدیث نماها که تعدادشون خیلی زیاده، یه مسئله دیگه هم وجود داره، اونم اسطوره های دینیه. اسطوره های دینی یعنی داستان ها و افسانه هایی که به تدریج در طول تاریخ از فرهنگ های مختلف وارد دین اسلام شدن و مسلمان ها اینها رو به عنوان بخشی از دین اسلام پذیرفتن. این اسطوره های دینی که عمومشون یا از فرهنگ یهودی وارد شدن یا از فرهنگ‌های غیر اسلامی وارد شدن، اینها هم دوستان خیلی آسیب به ما زدن. به نظر من مهمترین اسطوره‌ای که در اینجا وجود داره اسطوره آفرینشه. اگر ما به قرآن کریم مراجعه بکنیم، در قرآن خیلی روشنه. در قرآن به صراحت میگه زن و مرد از یک نفس آفریده شدن، هر دو در بهشت بودن، شیطان هر دو رو فریب داد و هر دو با هم از بهشت بیرون اومدن. این روایت قرآنی، اما این روایت در کشور ما پذیرفته نشده. اون روایتی که پذیرفته شده اینه که خداوند اول مرد رو آفریده، بعدن از دنده مرد زن رو آفریده. این برخلاف اون گزاره قرآنیه. و دیگه این که شیطان اول حوا رو فریب داد و بعداً از طریق حوا آدم رو فریب داد و شما نمیدونید چقدر شعر در این باره وجود داره، چقدر تحلیل و تفسیر وجود داره که شیطان از طریق حوا آدم رو فریفته. فقط اگر به همین یه دونه اسطوره توجه کنیم و اسطوره‌های دیگر رو بذاریم کنار، دو تا نکته مهم از این اسطوره به دست میاد. نکته اول اینه که طبق این اسطوره اون مهمان اصلی آفرینش مرده و زن طفیل مرده، یعنی زن آفرینش طبعی و عرضی داره، او از مرد آفریده شده، او پس از مرد آفریده شده و در واقع اصل نیست در آفرینش، که این کاملا خلافه. و دوم این که زن ابزار شیطانه، یعنی شیطان از طریق زن توانایی فریب دادن مرد رو داره، که اینم باز برخلاف اون فرمایش قرآنه. طبق همین اسطوره هاست که مولانا هم یه اینجور شعری رو میگه، از زبان یوسف میگه: یوسف اندر حبس تو ای شه نشان، هین ز دستان زنانم وارهان. از سوی عرشی که بودم مر به تو، شهوت مادر فکندم که به تو. پس فتادم زان کمال مستتم، از فن زالی به زندان رحم. روح را از عرش آرد در حتیم، لاجرم کید زنان باشد عظیم. این بیتو ببینید، از اون بیتاییست که باز من میگم ای کاش مولانا هیچ وقت این بیتو نمیگفت: اول و آخر حبوط من ز زن، چون که بودم روح و چون گشتم بدن. اون چیزی که باعث حبوط مرد میشه، باعث سقوط مرد میشه، زنه. اون چیزی که باعث فریفته شدن مرد میشه، زنه. بشنو این زاری یوسف در اسار، یا بران یعقوب بیدل رحم آر. ناله از اخوان کنم یا از زنان، که فکندندم چو آدم از جنان. همجوری که آدم رو حوا از بهشت بیرون آورد، زنها هم این بلا رو بر سر من آوردن. برای این دوستان، من به نظرم در باره مسائل دینی ما باید دو تا کار انجام بدیم. یکی این که احادیث جعلی رو شناسایی بکنیم، سه تا کار روز میخوام، احادیث جعلی رو شناسایی کنیم و اینها رو بگیم که جعلی هستن و اینا غالبا پذیرفته شدن به عنوان حدیث و مبنای عمل قرار گرفتن. دوم این که در احادیث و آیات قرآن اون بخشی که به زن بی احترامی میکنه و شأن انسانی زن رو نادیده میگیره، مخصوصا در بخش حقوق و احکام، اونها رو هم ما شناسایی بکنیم و بگیم که اینها مال ذات دین اسلام نیستن، اینها مال جامعه عرب اون موقع هستن یا مال 1400 سال پیشن و ما مجبور نیستیم که به اونها اعتقاد داشته باشیم. و سوم این که شروع کنیم به اسطوره زدایی از دامن دین، این اسطوره ها رو دونه دونه شناسایی کنیم و از دین خودمون بزداییم تا به یک دین معقول متعادل پذیرفتنی برسیم که در این دین زن و مرد در واقع در کنار هم بتونن زندگی کنن. سومین عاملی که باعث زن ستیزی و زن بوریزی در فرهنگ ما شده، نظریات علمی و فلسفی نادرسته. دوستان عزیزم، در قدیم به خاطر اینکه علم فراوانی نداشتن و نمیتونستن پدیده‌های جهان رو به صورت علمی تحلیل بکنند، ناگزیر بودن از تخیل استفاده بکنند و تخیل رو جانشین دانش می‌کردند. به همین خاطر اسطوره‌ها در زمان‌های قدیم همون کاری رو انجام میدن که نظریات علمی در زمان‌های جدید انجام میدن. در واقع اسطوره‌ها یک وظیفه مهمشون تبیین پدیده‌های هستیه. یعنی ما در اسطوره‌ها می‌بینیم که چطوری خورشید درست شده، چطوری زمین درست شده، چطوری کوه درست شده، چطوری مرد درست شده، چطوری زن درست شده. اینها رو ما در اسطوره‌ها می‌بینیم. در قدیم به خاطر اینکه به ابزارهای علمی مجهز نبودند، ناگزیر بودند که با استفاده از تخیل یک جهان واهی بسازند و اون جهان واهی رو واقعی تلقی بکنند. و این جهان واهی رو اینها مبنای نظریه پردازی درباره سرشت انسان، رابطه زن و مرد، خانواده و امثال اینها هم قرار میدادند. اگر ما به گذشته نگاه بکنیم، میبینیم که یکی از کارهایی که گذشتگان ما میکردند این بود که همه موجودات جهان رو به زن و به مرد، به مذکر و به مؤنث تقسیم می‌کردند و در این تقسیم بندی عموم پدیده‌های عالی و خوب و باشکوه مذکرن و عموم پدیده‌های بد و ضعیف و سست و زشت مؤنث به حساب میان. به همین ترتیب آسمان مرد، زمین زنه، عقل مرد، نفس زنه. همینجوری بگیرید و شما برید به جلو تا ببینید به کجا می‌رسید. این سیستم جهانشناسی قدیم که مولانا هم در دامن همین سیستم به دنیا آمده و رشد کرده و بزرگ شده، قطعاً سیستم نادرستی است و ما امروز می‌دونیم که به هیچ وجه ما نظرات جهانشناسانه قدما رو نباید به عنوان واقعیت‌های علمی بپذیریم و اونها رو قبولشون بکنیم. در نظرات قدما تمام پدیده‌های خوب نر و مذکرند و فعال و فاعلند و تمام پدیده‌های بد ماده و مؤنثند و گیرنده و منفعلند. و اینو اگر کسی بپذیره واقعا میگه حالا که در جهان بیرون همه چیزهای منفعل و بد زنن، خب طبیعتا تو جهان انسانی هم باید زن جنس دوم باشه، مرد جنس اول باشه، در حالی که اصل این نوع سیستم جهانشناسی نادرسته. برای که بگم مولانا تحت تأثیر این نوع سیستم بزرگ شده، یه چند بیت میخونم. آسمان مرد و زمین زن در خرد، هرچه آن انداخت این میپرورد. چون نماند گرمیش بفرستدو، چون نماند تری و نم بتهدو. برج خاکی خاک ارضی را مدد، برج آبی تریش اندر دمد. بعد همجوری ادامه میده و میگه که هست سرگردان فلک اندر زمن، همچون مردان گرد مکسب بهر زن. همچون که مردان کار میکنن، زنها تو خونه هستن، زمین وایساده، آسمون داره دورش زمین میگرده و برای زمین کسب میکنه. امروز میدونیم که کاملا نظریه نادرستی است. وین زمین کدبانویی ها میکند، بر ولادات و رضاش میتند. پس زمین و چرخ را دان هوشمند، چون که کار هوشمندان میکنند. در جای دیگه مولانا میگه این زن و مردی که نفس است و خرد، نیک بایست است بهر نیک و بد. زن همی خواهد هویج خانقاه، یعنی آب رو و نان و خان و جا. نفس همچون زن پی چارگری، گاه خاکی گاه جویت سروری. عقل خود زین فکرها آگاه نیست، در دماغش جز غم الله نیست. عقل را شودان و زن را حرص و تم، این دو ظلمانی و منکر عقل شم. داره میگه عقل مثل شوهره و نفس و طمع و ترس مثل خانم هستن، مثل زن هستن، و این دوتا باعث میشن زندگی خانوادگی تشکیل بشه. اصل مطلب غلطه. مولانا یک اصل نادرست رو گرفته، داره بر اساس اون یک مسئله انسانشناسی رو توضیح میده. دوستان، امروز که ما دیگه هیچ اعتقادی به نظام جهانشناسی قدما نداریم، باید این حرفا رو بذاریم کنار. به همین خاطر شما وقتی که حافظ میخونید، شاهنامه میخونید، مثنوی میخونید و سعدی میخونید، این گزاره ها رو به هیچ وجه گزاره های علمی تلقی نکنید. اینا رو کاملا به عنوان یه بخشی از تاریخ علم و اسطوره شناسی در نظر بگیرید و اینا رو بذارید کنار. اینا رو مطلقا به عنوان سخنان علمی در نظر نگیرید. چهارمین نکته دوستان عزیز، کلیشه های عوامانه درباره زنه. اگر ما به فرهنگ خودمون نگاهی بکنیم، متوجه میشیم متاسفانه و با هزار بار دریغ، زن در فرهنگ ما موجودی است که، عذر میخوام از همه خانم‌ها واقعا، که خطوط اصلی سیمای زن این چند تا کلمه است: یک، هوسبازی، دوم، بیوفایی، سوم، ظاهرگرایی، چهارم، سطحی‌نگری، پنجم، فریبکاری، ششم، وسوسه‌گری، هفتم، آرایشگری و تجمل‌گرایی و هشتم، بی‌خردی. یعنی بعضی از نقاش‌ها رو دیدید 6 7 تا خط می‌کشن، یه صورت رو یا یک پورتره رو می‌کشن. اگه کسی بخواد از کل فرهنگ ما برداشت بکنه، با 7 8 تا خط بخواد پورتره زن رو در طول تاریخ از نگاه ایرانی‌ها توصیف کنه و ترسیم کنه، این چند تایی که من به شما گفتم، اینها میشن مهمترین خطوط سیمای زن در فرهنگ ما. و شما میدونید که این بسیار تصویر نادرستی است و به هیچ وجه ما این رو نمیتونیم بپذیریم. اگر شما به عنوان مثال به کتاب‌های مثل توتی نامه یا هزار و یک شب یا 8 رساله در باب زنان یا کتاب ام کلثوم و نظایر اونها مراجعه بکنید، شما همه جا این صفت‌ها رو میبینید که به زنها نسبت میدن. من چون خودم مردی هستم که در این فرهنگ بزرگ شدم، خدا میدونه بیش از 20 سال کوشش صرف شده تا من دونه دونه اینا رو از ذهن خودم بیرون کنم و بگم این زنی که به من معرفی کردن دروغه، زنی که در جامعه زندگی میکنه این ویژگی ها رو نداره. و خدا میدونه چه مقدار از مردان در طول تاریخ ما قربانی این تصور غلط بودن. ازدواج میکنن و فکر میکنن با یک موجود وسوسه‌گر، حیله‌گر، فریبکار، هوسباز و بیوفا ازدواج کردن و همین باعث میشه که از آغاز نگاهشون نسبت به زن نگاه انسانی و نگاه واقع بینانه نباشه. بهترین جایی که شما تأثیر این کلیشه های عامیانه رو بتونید ببینید زبان فارسیه. زبان فارسی که یک زبان شکرین، یک زبان واقعا شیرین، یک زبان بسیار دلانگیز و خوبه، این زبان به شدت زبان مردسالاریست. یعنی اگر شما به فرهنگ‌های لغت مراجعه بکنید، عموم صفت‌های خوب با صفت‌های مردانه میان و عموم صفت‌های بد با صفت‌های توصیف میشن که خاص زنان هستن. مثلا قول مردانه، همت مردانه، اراده مردانه. از اون طرف زنانه و زن هر جا که به عنوان صفت میاد یا نشان دهنده شکنندگیه، یا نشان دهنده سستی و بی ارادگیه، یا نشان دهنده در واقع وسوسه‌گری و فریبکاریه. و شما میدونید که چقدر ما زبان رو آینه اجتماع میدونیم، یعنی جامعه است که در زبان باز میتابه. به قول فردیناند دو سوسور، زبان اساساً یک نهاد اجتماعیه. زبان هر ملتی آینه اون جامعه است. اگر زبان فارسی زبان مردسالاری است، معناش اینه که این زبان در جامعه‌ای به وجود اومده که این جامعه مردسالاره. و بدتر از این اینه که خود خانم‌ها هم اینا رو قبول کردن، یعنی خانم‌ها هم به هم آقا میگن. من خیلی زیاد دیدم آقا پاشید بریم فلان جا، آقا گوش می‌کنید یا نه، انگار که خانم معنای بدی داره. شما می‌بینید که خود خانم‌ها هم که به هم قول میدن دست مردونه میدن، قول مردونه میدن. اگه بگیم قول زنانه به هم دادیم، انگار یعنی قولی دادیم که به‌زودی این قول رو ما می‌تونیم بشکنیم. اینه که در فرهنگ ما برای زن از کلمات بسیار سخیف و زشتی مثل عیال، مثل منزل، مثل آشپزخونه، مثل مادر بچه ها و امثال اینها استفاده میشه. این نشون میده که جامعه ما از نظر نگاه به زن در وضعیت مناسبی نیست و ما این وضعیت رو باید تغییر بدیم. خیلی عذر میخوام، واقعا من با دوستانم درباره این موضوع داشتم مشورت میکردم، یکی از استادان که اهل شیرازه، یکی از شهرهای شیراز، خیلی عذر میخوام، میگفت که در شهر ما که دیگه اسمون شهر بنده میگم، میگه آدم رو فقط ما برای مرد حساب میکنیم، هیچ وقت به زن ما آدم نمیگیم. مثلا میگیم که دو تا آدم با یه دونه زن دارن میاد، یعنی انگار که زن اصلا داخل آدم به حساب نمیاد. این دقیقاً یک مسئله فرهنگیه. میخوام ازتون خواهش کنم که درباره خودتون از این حرفا نزنید. این کلمات رو باید ما بشناسیم. عیال یعنی چی؟ عیال یعنی نانخور. عیال یعنی یه آدمی که کار نمی‌کنه، از دسترنج زحمت کسی دیگه داره استفاده می‌کنه. من دیدم خانومی که کار می‌کنه و شوهرش تو خونه می‌خوابه، بعد اون خانم خودش میگه من عیال این آقا هستم. خب دیگه شما کجا عیال اون آقا هستی؟ شما دارید رزق اون رو میدید، اون عیال شماست. در کلمه عیال توهین فراوان و تحقیر فراوان وجود داره. خواهش می‌کنم اگر آقایونی که اینجا هستن یا صدای منو می‌شنون از عیال استفاده میکنن برای همسرشون، دیگه پاک کنن از ذهنشون. اگر خانومی هم هست که خودشو عیال یه آقا میدونه، اینم پاک کنه. عیال، منزل، آشپزخونه، نمیدونم امثال این کلمات، اینا بار معنایی منفی دارن و ما حق نداریم از این کلمات برای یک انسان استفاده بکنیم. چرا ما اسم او رو نمیاریم؟ میدونید در فرهنگ ما حتی آوردن اسم همسر هم خیلی کار خطرناکیه. لطیفه براتون میگم، خیلی جالب، لطیفه نیست البته، در یک کتاب تفسیر میخوندم که در قرآن تنها زنی که اسمش اومده مریمه، هیچ زن دیگه تو قرآن اسمش نیومده. حتی زلیخا که داستان مفصلش تو قرآن اومده اسمش نیومده، زن فرعون اسمش نیومده، زن نوح اسمش نیومده، زن ابولهب نیومده. در یک تفسیری میخوندم نوشته بود که علت این که اسم مریم اومده اینه که مسیحیان میگن مریم همسر خداست و خدا اسم مریم رو تو قرآن آورده که بگه همسر من نیست، اگه همسر من بود غیرت میکردم و اسمش رو توی قرآن نمی آوردم. میخوام بگم که دوستان عزیز، ما باید شروع کنیم به نرین زدائی از زبان فارسی. اینو واقعا به عنوان یه پیشنهاد جدی دارم به شما عرض میکنم، خواهش میکنم اینو جدی بگیرید، تلاش بکنیم که زبان فارسی رو یک زبان انسانی کنیم، یک زبان برابر کنیم. هر کلمه‌ای و صفتی و تعبیری و کنایه‌ای در زبان فارسی هست که متضمن تحقیر و توهین به زنه، اونو ما باید کنار بذاریم. و هر تعبیر و صفت و کنایه و جمله‌ای تو فارسی هست که متضمن برتری مرد بر زنه، ما اینو باید کنار بذاریم تا ما به یک زبان انسانی برسیم، نه زبانی که مرد سالاره و نه زبانی که زن سالاره. از اینم بهتون بگم، خانم‌ها از این کارا کردن. نکته‌ای که میگم از قول همکار ارجمندم خانم دکتر خدیشه که متخصص افسانه‌ها و داستان‌های ایرانی است. ایشون میگه تنها جایی که زبان مردسالار نیست افسانه‌هایی است که خانم‌ها برای بچه‌ها تعریف کردن. اونجا خانم‌ها انتقام خودشون گرفتن، یعنی تمام چیزهای خوب اونجا خانومم و تمام چیزهای بعد اونجا آقا هستن توی افسانه ها. اونجا آقا قوله داریم، آقا گرگه داریم، آقا دیوه داریم، آقا دزده داریم و متقابلا خورشید خانم داریم، مهتاب خانم داریم و از این دو چیزها. یعنی هر جا هم که قلم دست خانم ها بوده اونا هم همین کارو به آقایون کردن، اما چون قلم در دست مردها بوده و عموم متون ما رو مردها به وجود آوردن، زبان فارسی زبان مردسالاری شده. با این جنبش عظیمی که در کشور ما اتفاق افتاده و زنها تو بازار، تو دانشگاه، تو جاهای مختلف حضور دارن، کتاب می نویسن، آواز می خونن، آثار هنری تولید می کنن، من امیدوارم که زبان فارسی به سرعت بیشتری به طرف یک نوع انسانگرایی و برابری جنسیتی پیش بره. حالا بریم سراغ مولانا. دوستان عزیز یه قانون ادبی بگم تو پرانتز، شاعران بزرگ غالبا کلمات رو آنگونه که در جامعه وجود داره مستقیما به کار نمیبرن، زبان خاص خودشون رو میسازن. دقت میکنید؟ از این جهت شاعران بزرگ کلماتشون دارای معانی است که اون معانی رو در فرهنگ‌های لغت نمیتونیم پیدا بکنیم. مثلا فرض کنید که حافظ کلمه رند رو گرفته و کاملا معناشو دگرگون کرده. رند حافظ رو در هیچ فرهنگ لغتی شما معنیشو پیدا نمی‌کنید، فقط در دیوان حافظ پیدا می‌کنید، چون حافظ این کلمه رو به این معنا به کار برده. مولانا هم از این کارا کرده. مثلا شهری و روستایی در مثنوی کاملا یه معنای مخالف شهری و روستایی که ما تو جامعه میشناسیم داره. در مثنوی زن کلمه ایست که برای توصیف یه سری صفتها به کار میره، مثل بی اراده بودن، ضعیف بودن، هوسبوز بودن و اینجور چیزها. متقابلا مرد کلمه ایست که برای توصیف صفتهایی مثل بزرگی، جسارت، بلند همتی و اینجور چیزها به کار میره. از این جهت به نظر مولانا ممکنه یک کسی بدنش زن باشه ولی مرد باشه، و ممکنه یک کسی بدنش مرد باشه ولی زن باشه. دقت میکنه؟ یعنی او داره برای خودش یک سیستم زبانی درست میکنه که در اونجا زن و مرد کاملا معانی مورد نظر مولانا رو دارن، نه معانی رایج در جامعه رو. تا اینجا هیچ اشکالی نیست. ایشون میتونه بگه من شاعرم و اونجوری که دلم میخواد دارم با زبان برخورد میکنم. اما سوال اینه که چرا شما که شاعرید و دارید زبان برای خودتون درست میکنید، جای زن و مرد رو عوض نکردید، نیومدید صفات خوب رو به کلمه زن نسبت بدید و صفات بد رو به کلمه مرد نسبت بدید؟ چرا این معادله رو وارونه نکردید؟ قطعا مولانا در اینجا تحت تاثیر جامعه است. یه نکته دیگه ادبی برای شما میگم و اونم جامعه شناسی صور خیاله. شاعران ما از تشبیه و کنایه و استعاره و نماد و رمز و مجاز استفاده میکنن. این صور خیال اینها دقیقاً بازتاب جامعه هستن، یعنی جامعه رو آنگونه که هست به ما نشون میدن. صور خیال هم روانشناسی رو نشون میدن هم جامعه شناسی. اینی که کسی مثل مولانا در زمان نمادسازی زن رو نماینده صفات زشت میگیره و مرد رو نماینده صفات خوب، این نشون میده که این در یه جامعه زندگی میکنه که در این جامعه این ویژگی ها وجود دارن، و اگر مولانا بخواد اینو به هم بزنه حتما نظام جامعه قبول نمیکنه و با او مخالفت خواهد کرد. طبق همین تفسیره که عطار نیشابوری در مقدمه تذکرت الاولیا میخواد توجیه کنه که چرا نام رابعه رو در ضمن عارفان آورده. میدونه که بهش اعتراض میکنن که مگه یه زن میتونه عارف باشه که اسمش در کنار جنید و بایزید و خرقانی و ابو سعید بیاد. اینجا عطار حرفی زده که خیلی خوب جامعه رو به ما نشون میده. ایشون میگه که اگر کسی گوید ذکر او در صف رجال چرا کرده ای، گویم که خواجه انبیا میفرماید ان الله لا ينظر الى صوركم، کار به صورت نیست به نیت است. حالا به این جمله دقت کنید، چون زن در راه خدای مرد بود او را زن نتوان گفت. چنان که عباسی طوسی گفت فردا در عرصات قیامت آواز دهند که یا رجال، نخستین کسی که به پا میخیزد مریمه. بعد عطار میگه که بنابراین من اگر رابعه رو آوردم به خاطری که ایشون بدنش بدن زن بود، ولی ایشون یه مرد واقعی بود و ممکنه مردهای زیادی هم باشن که زن باشن. میخوام بگم این که زن اینقدر بار معنایی منفی در زبان فارسی داره تحت تاثیر یک فضای فکری و فرهنگیه و ما باید تلاش بکنیم که این فضای فکری و فرهنگی رو حتما عوض بکنیم. مولانا میگه وای آن که، لطفا به کلمات نر و ماده توجه کنید که بار معنایی مثبت مال نر، بار معنایی منفی مال ماده است. وای آن که عقل او ماده بود، عقلش ماده باشه یعنی عقلش بد باشه، نفس زشتش نر و آماده بود، لاجرم مغلوب باشد عقل او، جز سوی خسران نباشد نقل او. ای خنک آن کس که عقلش نر بود، نفس زشتش ماده و مضطر بود. و بعد همینجوری ادامه میده و بعد میگه وصف حیوانی بود بر زن فزون، زان که سوی رنگ و بو دارد رکون. که باز یک اظهار نظر کاملا نادرستی درباره زنه. دوستان، نکته دیگه که میخوام برای شما عرض کنم اینه که کاری که ما باید انجام بدیم اینه که ریشه های این کلیشه ها رو بشناسیم و دونه دونه تلاش بکنیم اینا رو درمان بکنیم. این شاید نیاز به 50 تا مثلا همش ملی داشته باشه که ما دونه دونه اینا رو بررسی کنیم. از کجا زن در فرهنگ ما شده نماد وسوسه؟ از کجا زن در فرهنگ ما شده نماد فریبکاری؟ از کجا زن در فرهنگ ما شده نماد بیوفایی؟ اینا رو ما دونه دونه باید پیدا بکنیم، ریشه هاشون رو بشناسیم و بعد اینها رو اصلاح بکنیم. من دو تا نمونه فقط براتون عرض میکنم و به سراغ ادامه بحث میرم. مثلا فرض کنید به سراغ مکار بودن زن میریم. اینو میدونید که واقعا در فرهنگ ما دائم در کتاب‌های مختلف گفته میشه که زنها موجودات فریبکاری هستن. اگر بخوان کاری رو انجام بدن حتما راهش رو پیدا میکنن و اون کار رو حتما انجام میدن. مولانا به صراحت میگه مکر زن پایان ندارد، یعنی زنها انقدر مکرشون بالاست که هیچ وقت به ته مکر اونها نمیتونه برسیم. به همین خاطر یک ژانری در فرهنگ ادبی ما وجود داره به نام حیلة النساء، یعنی فریبکاری زنان. صدها داستان در زمینه حیلة النساء وجود داره، حدود 10 تاشون در مثنوی اومده. شما اگه خواستید میتونید به داستانهای مربوط به حیلة النساء ها در مثنوی مراجعه بفرمایید. از کجا فریبکار بودن زن اومده؟ من به نظرم میرسه که دو تا ریشه مهم داره. یک ریشهش قطعا به قرآن کریم برمیگرده. در قرآن کریم در داستان یوسف این جمله رو به خطاب زنها داریم که ان کیدکن عظیم، مکر زنان بزرگه. کسانی رو من دیدم از قرآن استفاده کردن، میگن قرآن میگه که کل دنیا کوچیکه، قل متاع و دنیا قلیل، همه دنیا کمه، و وقت میگه مکر زن عظیمه. یعنی این قلیل و عظیم رو کنار هم بذارید ببینید چی از توش استفاده میکنید. اگر بافت کلامو بخونید به نظر میرسه که اون جمله سخن خداوند یا سخن گوینده متن نیست، سخنی است که عزیز مصر داره خطاب زنهای مصر میگه که اون نقشه ها رو کشیدن و اون بلاها رو بر سر یوسف آوردن. اما به هر حال افرادی مثل خود مولانا اینو سخن خداوند تلقی کردن و فکر کردن خداست داره خطاب زنها میگه مکر شما عظیمه. طبیعتا مسلمانی که اینو یک جمله قرآنی در نظر بگیره و بره تو ذهنش که زنها مکرشون عظیمه، دیگه هیچ جوری ما اینو نمیتونیم از ذهنش در بیاریم. او دیگه با این ایده زندگی میکنه که زن اساسا یک فریبکار عظیمه، یک موجود مکاره. دلیل دومی که برای نسبت دادن این صفت به زن وجود داره دوستان اینه که به نظر من زن و مرد در فرهنگ ما در موقعیت برابر نبودن، یعنی نه از نظر اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و حقوقی برابر بودن و نه از نظر قدرت بدنی برابر بودن. چون برابری نداشتن و مردها براحتی بر زنها غلبه می کردن و سرنوشت اونها رو به دست می گرفتن، زنها برای جبران ضعف بدنی و برای جبران کاستی هایی که در زمینه حقوق مدنی دارن ناگزیر بودن که از فریبکاری و از مکاری استفاده کنن تا به هدفهای خودشون برسن. دوستان این یه قانون مهمه. ما موقعی میتونیم انسانها رو بشناسیم که اونها رو در شرایط بهنجار در نظر بگیریم، در شرایط نرمال ببینیم. شرایط زن در فرهنگ ما در طول تاریخ نرمال نبوده. او در یک شرایط کاملا نابرابر از نظر قدرت و توزیع امکانات قرار داشته. برای جبران این کاستی ها ناگزیر بوده که از قدرت مغزی خودش استفاده کنه و از کلکبازی استفاده بکنه. من گمان ندارم که اگر زن و مرد موقعیت های اجتماعیشون برابر باشه، زنها باز هم به دنبال فریبکاری برن. همچنان که در جامعه زنهایی رو میبینیم که قدرت دارن، مسئولیت دارن و توانایی دارن، دیگه مکار بودن رو در اونها ما شاهد نیستیم. به این روش اگه ما جلو بریم و بتونیم دونه دونه این کلیشه ها رو شناسایی کنیم، ریشه های اینها رو بشناسیم و بدونیم که چرا ما این کلیشه ها رو به زنها نسبت دادیم، به نظر من میتونیم گامی در جهت رهایی از این وضعیت برداریم. یکی دیگه از کلیشه هایی که به زنها نسبت داده شده کلیشه بیوفاییه. غالبا زن به عنوان یک موجود بیوفا در نظر گرفته میشه. دوستان من صادقانه دارم میگم، به عنوان یک محقق دارم حرف میزنم، وظیفه من نه دفاع از زنه نه دفاع از مرده، وظیفه من دفاع از انسانه. اما چون که موضوع ما موضوع ریشه های زن ستیزیه، طبیعتا حرفی که من میزنم بیشتر باب تبع خانم ها البته خواهد بود، ولی مطلقا قصد تحریف واقعیت رو ندارم. از این جهت من فقط مطالب علمی رو که پیدا کردم دارم عرض میکنم. من بیش از شاید 20 ساله که در باره روانشناسی زن دارم مطالعه میکنم و بیش از 20 ساله که طرف مشاوره صدها زن بودم در طول زندگی خودم. با ایمان قلبی دارم میگم نسبت دادن بیوفایی به زن نسبت بسیار نادرستی است. زن به خاطر وظیفه‌ای که در جامعه بر عهده داره که کانون خانواده است، مادره و باید خانواده رو حفظ کنه، چه خودش انتخاب کرده باشه چه نکرده باشه، نمیتونه بیوفا باشه. تمام ذهن زن متوجه همسر و بچه‌شه. من نمیدونم خود شما دیدید یا نه که زنها انقدر در شوهراشون و بچه‌هاشون حرف میزنن که دیگران رو کلافه میکنن. درسته؟ این به خاطر اینه که واقعا ذهنشون درگیر این ماجراست. اونا نقشی دارن و به خاطر این نقشی که خداوند بر عهده‌شون گذاشته تمام وجودشون وقف خانواده‌شونه. از این جهت نسبت بیوفایی دادن به زن واقعا یک نسبت ناجوانمردانه خیلی بزرگه. شما ببینید چقدر زن وجود داره که به خاطر مردی که دوستش داره حاضر بره به هر جای دنیا، حاضر پشت پا بزنه به تمام ثروت و مکنت و وضعیت خانواده خودش. چقدر خانم‌های رو میشناسیم که بر بالین یک همسر بیمار یا پدر بیمار یا برادر بیمار 20 سال 30 سال موندن و ازش مراقبت کردن. چقدر زن ما داریم که همسرش یا به زندان افتاده یا به هر حال تبعید شده یا دور شده و او سال‌های فراوان منتظر اون مرد مونده. چقدر زن داریم که در اوج جوانی شوهرش رو از دست داده و تا آخر عمرش دیگه با خاطرات اون مرد زندگی کرده و ازدواج نکرده. از این جهت دوستان تعداد زنهای بیوه به مراتب از تعداد مردهای بیوه بیشتره، به خاطر اینکه مردها به صورت بیشتری میرن طرف ازدواج بعد از همسرشون، همسری که از دنیا رفته، ولی زنها به این سادگی ها از خاطرات شوهر نمیتونن رهایی پیدا بکنن. میخوام به شما بگم نسبت بیوفایی دادن به زن کمال انسان ناشناسیه. اما چرا این نسبت به زن داده شده؟ من به نظرم دو تا دلیل اصلی میتونه داشته باشه. یک دلیلش اینه که زنها در فرهنگ ما غالبا حق انتخاب شوهر نداشتن، شوهر برای اونها انتخاب میشده از طرف خانواده. اگر زنی مردی رو دوست داشته نمیتونسته به او بگه و ناگزیر بوده با مردی که خانواده براش انتخاب میکنن زندگی بکنه و چه بسا در طول این زمان کشیده میشده به طرف اون مردی که دوستش داشته و جامعه اون مرد رو از او دریغ کرده. این میتونه یک دلیل باشه. و دلیل دوم این که مردها در فرهنگ ما سفرهای طولانی 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله میرفتن و گاهی اوقات بر نمیگشتن یا با تأخیر خیلی فراوان برمیگشتن و در طول سفر امکان ارضا کردن نیازهای خودشون وجود داشته. این برای زنها تقریبا غیر ممکن بوده و چه بسا زنها بعد از سالها و ماها تحمل کردن ناگزیر می شدن که برای ارضای اون نیازی که به محبت یا نیازهای بدنی دارن پناه ببرن به یک رابطه جدید. اگر شما در 1001 شب در توتی نامه و امثال اینها خیانت‌های زنها و بیوفایی زنها رو بررسی کنید، 90% توی مسافرت شوهر اتفاق میفته. اونم مسافرتی که ماها طول میکشه و زن هیچ امیدی نداره که آیا واقعا شوهرش بر میگرده یا بر نمیگرده و هیچ امکان ارتباط با او وجود نداره. به هر حال من نمونه گفتم، حرف من رو نپذیرید. اصل حرفم درسته، اونم اینه که کلیشه‌های نادرست درباره زن در فرهنگ ما وجود داره. ما این کلیشه‌ها رو باید بشناسیم و اینها رو باید اصلاح کنیم. حالا اگر سخنان من در 2 موردشون درستم نباشه، اصل سخن درسته. پنجمین عاملی که باعث زنگریزی و زنستیزی در فرهنگ ما شده، نادیده گرفتن تفاوت‌های فردی زن و مرده. دوستان عزیزم، زن و مرد از نظر انسانی هیچ شکی نیست که برابرن، از نظر شأن انسانی. اما به خاطر نقشی که در جامعه خداوند بر عهده زن گذاشته و بر عهده مرد گذاشته، اینا یک سری تفاوت‌ها در بدن و در نوع فکر کردن دارند. این تفاوت‌های زن و مرد یکی از بنیادی‌ترین مسائل زندگیه. اگه زن و مرد کاملاً مثل هم بودن، نه عشق در بین اونها ایجاد می‌شد و نه اینکه می‌تونستن همدیگر رو کامل کنن و یه خانواده تشکیل بدن. شما فرض کنید تمام نیروهای بدنی و ذهنی زن و مرد مثل هم بود، اصلاً امکان درست کردن خانواده وجود نداشت. این تفاوت‌های زن و مرده که اولا جذابیت و عشق ایجاد میکنه و ثانیا باعث میشه که خانواده شکل پیدا کنه و سر جای واقعی خودش قرار بگیره. بخش زیادی از دعواهای زن و مردها به خاطر نادیده گرفتن تفاوت‌های فردی زن و مرده، یعنی مردها با معیارهای مردانه درباره زن داوری کردن و زنها با معیارهای زنانه درباره مرد داوری کردن. به همین دلیل دعواهای زن شوهری به این سادگی دیگه تموم نمیشه، اینا با هم دیگه می‌جنگن. اگر مردها با ساختمان بدنی و ذهنی زنها آشنا باشن، زنها هم با ساختمان بدنی و ذهنی مردها آشنا باشن، من با اطمینان میگم بیش از 50% مشکلات زن و مردها و دعواها و اختلافاتشون از بین میره و میپذیرن نوع بودن همدیگر رو. نادیده گرفتن این تفاوت‌های فردی و اونا رو دستمایه اختلاف کردن یکی از ریشه های مهم زن ستیزی در ادبیات ماست. یعنی مردها با معیارهای مردانه زنها رو بررسی کردن و چیزهایی رو که از زنها نپسندیدن به عنوان نابهنجاری در نظر گرفتن و اینها رو در ادبیات ما وارد کردن. اگر زنها هم ادبیات ما رو می آفریدن، ما دقیقاً با شکل وارونه این موضوع از طرف زنها روبرو می شدیم. من فکر می کنم هر چی که زن و مرد بیشتر همدیگر رو بشناسن، این مطلب راه حل بهتر پیدا خواهد کرد. ششمین عامل، هراس ناخودآگاه مرد از زنه. من به نظرم میرسه که مردها هر قدرم که قوی باشن، ته دلشون یه ترسی از زنها دارند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه احساس میکنن که زنها قدرتی و توانی دارن که میتونن بر مرد غلبه بکنن. یادی کنم از خاقانی بزرگ واقعا. خاقانی میگه چون مذکر به مؤنث پیوست، گرچه حکمان مذکر گیرند، لیک چون مرد به زن پیوندد، حکم تأنیث قوی تر گیرند. درسته که در زبان اگر زن و مرد با هم باشن زبان مذکر میشه، یعنی هزار تا خانم و یه آقا اگه با هم باشن ضمیرها و فعلها تو زبان عربی مذکر خواهند بود. خاقانی میگه این در زبانه، اما در واقعیت زن و مرد اگر کنار هم قرار بگیرن و همو دوست داشته باشن، زن بر مرد غلبه خواهد کرد. لیک چون مرد به زن پیوندد، حکم تأنیث قوی تر گردد. سید مرد است زن، اما به زنان مرد را سید نگون سر گیرند. باز اگر چند کبوتر گیرد، باز را هم به کبوتر گیرند. یک جمله‌ای داریم که نمیدونم حدیثه یا نه، ولی به نام حدیث معروفه. میگه که انهن یغلبن العاقل و یغلبهن الجاهل. زنها به گونه‌ای هستند که مردهای عاقل مغلوبشون میشن و مردهای جاهل بر زنها غلبه میکنن. دقت کردید؟ یعنی اگر مردی عاقل باشه مغلوب همسرش میشه، اگر مردی احمق باشه بر زنش غلبه میکنه و زنش رو تو مشت خودش میگیره. اگر امروزی بخوایم بگیم، نشانه عقل یک مرد زن ذلیل بودنش، یعنی هر چی زن ذلیل‌تر باشه این مرد عاقل‌تره. این تقریر امروزی این جمله بود. مولانا اینو قبول داره و به نظر ایشون هم اگر زن و مرد کنار هم قرار بگیرن، حتما زن بر مرد پیروز خواهد شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زن زیباست و لطیفه و اگر مرد عاقل باشه، عقل زیبایی و لطافت رو میفهمه و چون لطافت و زیبایی رو میفهمه، تسلیم لطافت و زیبایی میشه. مثال مولانا به نظرم مثال زیبایی است. ایشون میگه که اگر آب رو روی آتش بریزیم، آتش خاموش میشه. اما اگر شما 1000 لیتر آب رو با یک ظرفی روی آتش بذارید، اون آتش هر قدم کوچیک باشه، اون آب رو تبخیر میکنه و اون رو از بین میبره. نظر مولانا اینه که اگر زن و مرد با هم بجنگن، شکی نیست که مرد بر زن پیروز خواهد شد. اما اگر زن و مرد کنار هم قرار بگیرن، شکی نیست که زن بر مرد پیروز خواهد شد. چرا؟ چون زن زیبا و لطیفه و مرد این زیبایی و لطافت متوجه میشه. یکی از عالی ترین شعرهای مولانا درباره این موضوع رو براتون بخونم. میگه زین للناس حق آراسته است، زان چه حق آراست چون دانند جست. چون پی یسکن الیها شافرید، کی تواند آدم از حوا برید. اشاره به یک آیه از قرآن شریف میکنه که خداوند زن را آفریده تا مرد در کنار او آرامش پیدا کنه و زن هم در کنار مرد آرامش پیدا کنه. بعد مولانا میگه که رستم که همه ازش میترسیدن، شکی نکنه که از همسر خودش میترسید، به خاطر اینکه او هم عاشق زیبایی بود و زن زیبایی او بر او برتری داشت. در فرهنگ عربی حمزه سید الشهدا نماد قدرت و قوته. مولانا میگه حمزه هم تسلیم همسرش بود. رستم زال ار بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زال خیش. آن که عالم مست گفتارش بودی کلمینی یا حمیرا می زدی. پیامبر اسلام که همه دنیا عاشقش بودن، ایشون هم در مقابل همسر خودش تسلیم بود و به اون گفت بیا با من صحبت کن. آب غالب شد بر آتش از نهیب، آتشش جوشد چو باشد در حجیب. چون که دیگی در میان آید شها، نیست کردان آب را کردش هوا. بیتا رو بشنوید دوستان. ظاهرن بر زن چو آب ار غالبی، باطنن مغلوب و زن را طالبی. این چنین خاصیتی در آدمی است، مهر حیوان را کم است آن از کمی است. گفت پیغمبر که زن بر عاقلان، غالب آید سخت و بر صاحب دلان. باز بر زن جاهلان غالب شوند، چرا کندر ایشان تندی حیوانست بند. جهل با حیوانیت همسایه دیوار به دیواره. به همین خاطر مرد جاهل زنش رو تو مشتش میگیره، بر زنش غلبه میکنه، ولی مرد عاقل تسلیم همسرش میشه. کم بودشان رقت و لطف و وداد، یعنی انسانهای جاهل، زن که حیوانیست غالب بر نهاد. مهر و رقت وصف انسانی بود، خشم و شهوت وصف حیوانی بود. این بیت دوستانی که از عالی ترین ستایش های زن در فرهنگ ماست. پرتو حق است آن، معشوق نیست، خالق است آن، گویا مخلوق نیست. زن اصلا پرتو خداونده، زن خالق، انگار مخلوق نیست، به خاطر زیبایی که داره، به خاطر لطافتی که داره. و طبیعتاً یک مرد در مقابل چنین زنی تسلیم خواهد شد به خاطر زیبایی‌هایی که داره. در یه جای دیگه مولانا میگه که گویا حق تافت از پرده رقیق، یعنی شما وقتی به یک زن نگاه میکنید انگار خداوند رو در یک پرده رقیق‌تر دارید میبینید. الهی ترین شیء مادی جهان بدن زنه. من فکر میکنم که هر مردی در عمق وجودش گاهی اوقات اینو حس میکنه که ممکنه در مقابل همسرش تسلیم بشه و همسرش بر او غلبه کنه. این حراس ناخودآگاه از زن هم میتونه یک عاملی باشه که مرد رو به دفاع وادار کنه. میدونید کسانی که خیلی دفاع میکنن و حمله میکنن آدمای ترسویی هستن. آدمی که نیرومنده و به خودش هم اعتماد داره اصلا نیازی نداره که بخواد حمله بکنه. هفتمین مسئله که خیلی مهمه، مسئله جذابیت زن برای شاعران و عارفان و زاهدانه. ببینید دوستان، هیچ شکی نیست که جذابترین موجود برای مرد زنه، همچنان که برای زنها هیچ موجودی جذابتر از مرد وجود نداره. به همین خاطر بخش عظیمی از ذهن مرد درگیر زنه و به زن فکر میکنه و بخش عظیمی از ذهن زن هم درگیر مرده و خیلی کم پیش میاد یک زنی مطلقا دیگه به مرد فکر نکنه یا یک مردی مطلقا دیگه به زن فکر نکنه. اگر یه مردی بخواد در عرفان یا در زهد پیشرفت بکنه، طبیعتاً بزرگترین مانعی که تو زندگیش وجود خواهد داشت جذابیت زنه. همچنان که اگر یک زنی بخواد به طرف معنویت و عرفان و زهد بره، احتمالاً از پول شاید بگذره، از شهرت بگذره، از خیلی چیزا بگذره، ولی گذشتن از مرد ممکنه برای او خیلی کار دشواری باشه. من فکر میکنم که یک دلیل مهم زن ستیزی در فرهنگ ما سخنان عارفان و زاهدان ما درباره زنه. اونها به خاطر اینکه میخواستن به طرف خدا برن و تنها چیزی که اونها رو دائم به دنیا و به زمین متوجه میکرده جذابیت زن بوده، ناخواسته یا خواسته درباره زن حرفای بدی زدن. اگر یه روزی خانم‌های معنوی هم ذهنیاتشون رو درباره سلوک معنوی بنویسن، شکی نکنید که بخش زیادی از اون درباره اینه که چطوری باید خودم از شر مردها رهایی بدم تا بتونم به حقیقت برسم. این مسئله است که به نظر من وجود داره و مولانا هم روی این موضوع البته حتما تأکید میکنه. یه جایی مولانا میگه خداوند برای فریب مردها راه‌های مختلفی رو به شیطان نشون داد، ایشون هیچ کدومو قبول نکرد. وقتی زن رو نشون داد، شیطان گفت همین خوبه، من با این میتونم هر بلایی که میخوام سر مردها بیارم. اینو اگر از اون بار اسطوره ایش بیرون بیاریم، معناش اینه که جذابترین موجود برای مردها زنها هستن. بخونم این بیتا رو. چون که خوبی زنان فاعونمود، که ز عقل و صبر مردان میفزود. پس زد انگشتک به رقص اندر فتاد، فاعل شیطانه، که بده زودتر رسیدم در مراد. چون بدیدان چشمهای پرخمار، که کند عقل و خرد را بیقرار. وان صفای عارض آن دلبران، که بسوزد چون سپند این دلبران. رو و خال و ابرو و لب چون عقیق، گویا حق تافت از پرده رقیق. مثلا قبلی رو ببینید، صورت زن، حال زن، ابروی زن، لب زن، بعد میگه مثل اینه که خداوند از پشت یه پرده رقیق داره خودش رو به ما نشون میده. دید او آن قنج و برجست سبک، چون تجلی حق از پرده تنک. هشتمین موضوعی که میشه از ریشه های زن ستیزی در فرهنگ ما باشه، رفتارهای خود زنان در جامعه و در خانواده است. اگر تاریخ رو بخونیم دوستان، واقعا میبینیم در پشت حوادث تلخ تاریخی گاهی اوقات یا بسیاری از اوقات ما دستهای پنهان خانمها رو میتونیم ببینیم. از اون خواهش میکنم فقط تاریخ مغول استاد عباس اقبال آشتیانی رو مطالعه بکنید و فقط مواردی رو که ایشون نقل کرده جسته و گریخته در ضمن کتاب خودش، از مواردی که زنها با بیرحمی تمام وارد شدن و جنایتهای بزرگ به خاطر اونها اتفاق افتاده، اونها رو استخراج کنید، ببینید چه سهم عظیمی در میاد. در خانواده ها هم زنها گاهی اوقات با چشم و همچشمی ها، با حسادت ها، با تنگ نظری ها، با سختگیری ها، با حس تملک های وحشتناکشون ناگزیر مردها رو به یه جایی میکشوندن که از این حرفا در روی زنها بزنن. میخوام بگم در کنار خطاهایی که مردها دارن برای این تصویر غلطی که از زن در فرهنگ ما وجود داره، ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که زنها هم خودشون در این میان بی تقصیر نبودن، البته کارهایی کردن که این تصویر تثبیت شده در جامعه ما. دوستان من یه بخش صحبتم تموم شد، برم سراغ بخش آخر صحبتم، نظر مولانا درباره زن. اگر ما به مثنوی مراجعه بکنیم بدون پیش‌فرض همه حرفای مولانا رو درباره زن استخراج کنیم، من فکر میکنم که با دو دست شعر درباره زن مواجه میشیم که من هر دو نوع رو امروز برای شما خوندم. در یک سری از شعرهای مولانا ما سخنان بسیار گزنده و غیر واقعی و زشت میبینیم درباره زن. مولانا نفس رو به زن تشبیه میکنه، زن رو فریبکار میدونه، از مکر زن سخن میگه و حرفای بسیار بدی درباره زن میزنه. از طرف دیگه ما در آثار او با سخنانی مواجه میشیم که زن رو تا حد خدایی بالا میبره و این آدم رو سرگردون میکنه. دو نفر از مولانا شناسان در این باره اظهار نظری دارن، من این اظهار نظر رو برای شما میخونم. اول نظر استاد کریم زمانی که به نظر من کاملا نظر درستی است و ایشون به واقع مطلب رو درست فهمیدن. ایشون در میناگر عشق صفحه 875 و 876 میگه در مثنوی پیرامون زن به دو دسته ابیات بر میخوریم. در دسته از ابیات زن را به دید سلبی مینگرد و در دسته دیگر با نگاه ایجابی به دو نظر می کند و مقام وی را به غایت می ستاید. اصولا نگاه عرفی آن روزگار به زن نگاهی منفی بوده است. زن در آن اعصار و حتی تا سالهای اخیر نماد ضعف و بیتابی و کمخردی و اقواگری به شمار می آمده است و مولانا گاه از راه تمثیل و تفهیم مقاصد خود نگاه فرهنگ زمان خود را درباره زن منعکس کرده است. این مطلب از نظر جامعه شناسی تاریخی دارای اهمیت است. بنابراین در مواضعی که زن را به دید سلبی توصیف کرده، نگاه شخصی خود او نیست، چرا که او این قبیل مطالب را به عنوان تمثیل آورده و بیگمان استفاده از مشهورات و مقبولات مخاطب برای بیان مقاصد گوینده از شروط بلاغت و سخنوری و سخندانی است. یعنی یه خطیب بلیغ کسیه که برای ساختن مواد شعر و سخنش از مشهورات و مقبولات جامعه استفاده کنه. به علاوه مولانا در دسته از دیگر ابیات به زن چنان قدسی می نگرد که شاید در انسان گراترین مکاتب عصر حاضر این گونه به زن نگریسته نشده است. نتیجه سخنشون که خیلی مهمه اینه. بنابراین لازم است میان این دو دست ابیات که یکی منعکس کننده دیدگاه عرفی عصر مولاناست و دیگری بازگو کننده نظر شخصی او تفکیک قائل شویم تا داوری ما بر اساسی باشد. در دسته نخستین ابیات تمثیلاتی از این قبیل دیده می شود. تشبیه عقل به مرد و نفس به زن، عاقبت بین بودن مرد، عاجل بین بودن زن، بیتابی و ترس زن. اما در دسته دوم از ابیات مثنوی زن به غایت مورد ستایش واقع شده و چنین می نماید که این ابیات بازگو کننده نظر مولانا نسبت به زنه. استاد بورپینالی هم دقیقاً همین نظریه رو دارن. به نظر من اونجاهایی که مولانا داره بدبینانه در روی زن صحبت میکنه جاهایی است که یا یک مسئله جهانشناسی رو داره توضیح میده، یا از یک مسئله زبانی داره استفاده میکنه، یا یک تمثیل مبتنی بر مشهورات رو داره میسازه. اگر از اینها بگذریم و به سخنان خودش که مستقیما در زن میگه مراجعه کنیم، به نظر من او یکی از بزرگترین ستایشگران زن در فرهنگ ماست. قبل از اینکه من نمونه های از سخنان مولانا رو بخونم، دلم میخواد که درباره رفتارهای واقعی مولانا با زنها هم صحبت کنم. چون میدونید دوستان، من واقعا در بین دانشگاهیانی که میشناسم ایشون، مردانی رو میشناسم در بیرون تو کلاس ها و تو سخنرانی ها نشون میدن آزاداندیشن، نشون میدن که زن رو انسان میدونن، ولی تو خونه شون مثل کنیز از همسرشون کار میکشن. اینه که یه کسی نظرن بگه که ما باید به زن احترام بذاریم، ولی تو زندگی واقعیش زن و انسان به حساب نیاره، این فایده نداره. ما گذشته از نظر باید به عمل هم توجه داشته باشیم. ببینیم این شخصی که داره در نظر از زن دفاع میکنه، عملا هم به زن احترام میذاره یا نه. خوشبختانه در این باره داده های فراوانی وجود داره که من به بعضی از اینها اشاره میکنم. مثلا در مناقب العارفین جلد 1 صفحه 375 به رفتار مولانا با یک زن روسپی اشاره شده. میدونید زنان روسپی در جامعه همواره مورد نفرت بودن و همه از اینها بدشون میومده. در مناقب العارفین میگه که در یکی از مناطق قونیه یک زن زیبایی بود که تعداد زیادی زن دیگه پیش او بودن و همه با هم خدمات جنسی میدادن و یک محله بدنام درست کرده بودن. یک بار مولانا از اون منطقه داره رد میشه از اون محله و اون خانم متوجه میشه که مولانا از اونجا داره رد میشه. میاد و خیلی با احترام با مولانا صحبت میکنه و همه ناراحتن که یه اینجور زن بدکاری با یه اینجور مرد بزرگی داره صحبت میکنه. سخنی که مولانا به ایشون گفته واقعا عجیبه. سه بار بهش میگه ای رابعه، ای رابعه، ای رابعه. به یه زن بدکار داره میگه، که همه اسمش که بیاد حالشون بد میشه، اینقدر متنفرن ازش. و بعد میگه که شما پهلوان و قهرمان جامعه هستید، جامعه به یک اینجور خدمتی نیاز داره و شما چقدر آدمای بزرگی هستید که آبروی خودتون رو بردید تا یک جامعه سالم به وجود بیاد. و بعد افلاطون میگه که انقدر این سخن در اون زن تاثیر گذاشت که توبه کرد و شد یکی از زنان خیلی خوب زمانه خودش. رفتاری که مولانا با دختر خودش میکنه، سر برخوردی که او با خانمی که تو خونش کار میکرده داشته، واقعا همینجوره. ارتباطی که مولانا با همسرش داشته، او یک بار ازدواج کرده و همسرش مرده، با یک زن بیوه ازدواج کرده و تا آخر عمرش با اون زن بیوه کاملا در صلح و صفا زندگی کرده و اون زن یکی از عاشقان درجه اول مولانا بوده. یعنی رفتار او با اون زن انقدر انسانی و والا بوده که کرا خاطر مولانا رو دوست داشته. جلساتی که زنها تو قونیه درست میکردن و مولانا رو دعوت میکردن به اون جلسات و ارتباطی که مولانا با اونها برقرار میکرده، نشون میده که حقیقتا این مرد در ارتباط واقعی خودش با زنها خیلی جانب انسانی اونها رو رعایت میکرده. میخوام یه نامه براتون از مولوی بخونم، ششمین نامه مجموعه نامه های مولانا. این نامه خیلی لطیفه، امیدوارم زیبایی و لطافت این نامه رو با همه وجود حس کنید. این نامه رو مولانا خطاب پسرش سلطان ولد نوشته و در این نامه نوشته که با همسرت باید با محبت زندگی بکنی. دوستان، نامه نشون میده که مولانا در یکی از اون اوجهای عرفانی قرار داره که اصلا به هیچ چی نمیتونه توجه کنه. میدونید این مرد خیلی انسانی بوده که گاهی اوقات لحظه هایی داشته که واقعا از زمین کنده میشده و هیچ گونه تعلق خاطری به دنیا و به مافیها نداشته. در یه اینجور حال وحشتناک روحی ایشون یه نامه برای پسرش نوشته و به پسرش میگه که با همسر چطور رفتار کن و بهش میگه تو باید جوری با او زندگی بکنی که تمام عمرت مثل شب عروسیت باشه. یعنی اجازه ندی زن تو برای تو تکراری بشه و اجازه ندی زنت احساس کنه که روزهاش دیگه تو خونه تو داره یک نواخ میشه. تو در طول روز دائما باید به این فکر کنی که چطور میتونم زنم رو غافلگیر کنم، چطور میتونم به یه روشی توجهش رو جلب کنم، چطور میتونم در واقع تو دلش جا بگیرم، چطور میتونم حالش رو خوب کنم. اینو یه عارفی داره میگه که میگه دنیا رو ول کنید و برید ها. میگه مرد درست حسابی اونیه که دائما ذهنش مشغول اینه که من چطور میتونم زندگی رو برای زن خودم متنوع و دلپذیر کنم که او گرفتار روزمرگی و یک نواخت نشه. واقعا این نامه زیباست دوستان، با همه وجود بشنوید. من یه سری عبارات رو که عربی بودن حذف کردم. میگه فرزند عزیز یعنی سلطان ولد، سلام و دعای این پدر را منقطع نداند، نه روز نه شب، نه در فراق نه در طلاق. یعنی من همیشه دارم برای پسرم دعا میکنم، لیک این دم چنانم که پروای سلام علیک نیستم از حیرت حیرت آفرین. در چنین حالت ناپروایی از کمال و وفور و قلیان شفقت و فرط مهر این چند حرف مشوش نوشته شد: بی دل و دست، نه هوشیار نه مست، نه نیست و نه هست، در وصیت جهت رعایت شاهزاده ما، عروس خانم خودشو میگه، شاهزاده ما و روشنایی دل و دیده ما و همه عالم که امروز در حواله و حباله آن فرزند است. توقع است که آتش در بنیاد عذرها زند. یعنی از پسرم توقع دارم آتش بزنه در بنیان همه بهانه ها، بهانه ها رو کنار بذاره. و یک دم و یک نفس، نه به قصد نه به سهو، حرکتی نکند که در خاطر ایشان یک ذره تشویش بیوفایی و ملالت درآید. خود ایشان یعنی عروس خانم هیچ نگویند از پاک گوهری خود و عنصر شاهزادگی و صبر موروث بر رسته. مولانا میگه من خودم فهمیدم، به دلم افتاده که تو داری بعضی وقتا با همسر رفتار بد میکنی. وقتی میخوایم قسم بدیم توی عربی میگن الله الله، دو بار میگن. اینجا 9 بار مولانا میگه الله، یعنی میخواد بگه که خیلی حرف من مهمه. الله 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 الله. و از بحر سپیدرویی ابدی این پدر و از آن خود و از آن همه قبیله خاطر ایشان یعنی آن خانم را عزیز عزیز دارد و هر روز را و هر شب را چون روز اول و شب گردک دارد. گردک یعنی هجده، هجده عروس و داماد. تو باید جوری زندگی کنی که تمام شبهای زندگیت مثل شبی باشه که با همسر به هجده عروسی رفتی. در سید کردن به دام دل و جان، یعنی دائم دلشو سید کن و نپندارد که سید شده است و محتاج سید نیست. نگو این خانم دیگه شکار من شده، دیگه بردمش تو خونم، دیگه کاری به کارش ندارم، دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم. نه، شکارش کردن فایده نداره. تو تا آخر عمرت باید به دنبال شکار کردن دل همسرت باشی. و نپندارد که سید شده است و محتاج سید نیست، که آن مذهب ظاهر بینان است. والله الذی لا اله الا هو، که هیچ گله‌ای نکردند و پیغام نکردند، نه به ایمان، نه به اشارت، نه به تعریض، بلکه شکرها و دعای متواتر و متعاقب و صد آزادی از حسن معاشرت و مروت و دلداری و دقایق مراقبت دارن. یعنی میخواد بگه که همسر تو دائما از تعریف میکنه پیش من، از تو شکایت نکرده، ولی من به دلم افتاده که تو ممکنه همسر تو اذیت کنی، این نامه رو برات نوشتم. الا بی گفت خلق و اشارت ایشان چند روز است که از صدای عالم جان و ورای عالم صورت، صورت بی صورت به هوشم می آید و مرا می خلد. ندانم که حکایت حال است یا معال، امتحان نقد است یا نسیه. من خود دانم که از تو خطایی ناید، لیکن دل عاشقان بدندیش بود. من نگرانم که تو نکنه همسر تو اذیت کنی. و وقت این مولانایی که دیگه عاشق شده، تمام جهان رو ول کرده، به عروس خودش عربی یاد میداده توی خونه، فقه یاد میداده، یعنی برای او برنامه توی خونه میذاشته. اینها به نظر من نشون میده که او با خانواده خودش و با زنان اطراف خودش البته روابط بسیار انسانی و شریفی داشته. در مناقب العارفین افلاطون میگه یکی از همسران بزرگان قونیه خیلی مولانا رو دوست داشت و میخواست به مسافرت بره. از شوهرش اجازه گرفت و گفت دل من برای مولوی تنگ میشه، اگه اجازه بدی یه نقاش میبرم، یه نقاشی ازش بکشه، من این نقاشی رو ببرم تو راه، هر وقت دلم برای ایشون تنگ میشه به عکس ایشون نگاه کنم. و این کار رو انجام میده. دوستان حرف من تموم شده، میخوام چند تا بیت از مولانا برات بخونم که بدونید در کنار اون رفتار این حرفا رو هم داشته. مولانا در یه جایی میگه که خداوند در زن و مرد یکسان حضور داره و زن و مرد بودن هیچ نقشی در این میان نداره. اصلا جنسیت در ذات انسان وجود نداره. جان انسان نه مذکر نه مؤنثه، جان یکیست، جان زن و مرد یکیست. راستی کن ای تو فخر راستان، ای تو صدر و من درت را آستان. آستان و صدر در معنی کجاست؟ ما و من کو آن طرف کان یار ماست؟ ای رهید جان تو از ما و من، ای لطیفه روح اندر مرد و زن. مرد و زن چون یک شود آن یک تویی، چون که یک ها محو شد آنک تویی. در یه جای دیگه میگه که هر کسی که کوشش کنه به خداوند و به حقیقت میرسه. مهم نیست که زن یا مرده. جهان رو خداوند جوری ساخته که زن و مرد کوشششون به نتیجه میرسه. اندر این ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش. تا دم آخر دمی آخر بود، که عنایت با تو صاحب سر بود. هر چه کوشد جان اگر مرد و زن است، گوش و چشم شاه جان بر روزن است. در یه جای دیگه میگه که در زبان عربی مذکر و مؤنث وجود داره، مثلا حمیرا مؤنثه. لیک از تأنیث جان را باک نیست، روح را با مرد و زن اشراک نیست. از مؤنث و از مذکر برتر است، این نه آن جان است که از خشک و تر است. اگه بخوام بخونم خیلی هم دیگه، اینا رو دوستان اجازه بدید که دیگه نخونم و از همشون بگذرم که بحثمون رو سر وقت تموم کنیم. خیلی سخنان بلندی برای زن داره و من با این تیکه حرف خودم رو تموم میکنم که برای پرسش و پاسخ هم وقت باشه. درباره حجاب و درباره غیرت مرد بر زن، مولانا در این باره یک سخنی داره، به نظر من خیلی سخن قابل توجهی است. ایشون میگه که زن چه باشد، عالم چه باشد، اگر گویی و اگر نگویی، او خود همان است و کار خود نخواهد رها کردن، بلکه به گفتن بدتر شود. یه نونی رو در نظر بگیرید، اگه این نونی رو من اینجا بذارم شاید هیچ کدوم شما به طرفش نیایید، ولی اگه من نون رو زیر بغلم بذارم، اونو بپیچونم و بعد یک کمی درباره‌اش صحبت کنم برای شما، بعد فرار کنم برم و بگم به هیچ کس نمیدم، همه شما علاقه من میشید که بیاید اون نون رو بگیرید و ببینید. مولانا میگه دقیقاً اینجوریه. زن و مرد وقتی آزادانه کنار همن، اون کشش شهوانی که به طرف هم دارن از بین میره. ما هرچی بیشتر اینا رو میپوشونیم و از هم دورشون میکنیم، اینا رو برای هم جذابتر میکنیم و رغبتشون رو به هم دیگه بیشتر میکنیم. من این سخن رو موقعی فهمیدم که با دانشجویان غیر ایرانی، مخصوصا اروپایی و آمریکایی کار کردم. واقعا میگم در کلاس‌های ایرانی من میبینم فضای کلاس فضای جنسیه، یعنی دائما دختر و پسرهای دانشجو دارن به هم فکر میکنن، دائم دارن برای هم سیگنال میفرستن، دائم دارن به هم انرژی میفرستن. من فکر میکنم جنسیت زده ترین ملت دنیا ملت ایرانه، یعنی هیچ ملتی به اندازه ملت ما زنهاش به مردها فکر نمیکنن و مردهاش به زنها. انقدر ما انسان رو نادیده گرفتیم و جنسیت رو از قرار دادیم که مردها نمیتونن به انسانیت یک زن نگاه کنن، زنها هم نمیتونن به انسانیت یک مرد نگاه کنن. ما فقط جنسیتمون به ذهنمون میرسه. اگر بتونیم انسانی کنار هم باشیم و این معنها و غیرتهای عجیب و غریب رو کنار بگذاریم، بخش عظیمی از این حساسیتها و وسواسها به کنار خواهد رفت. حالا مولانا چی میگه؟ مثلا نانی را بگیر زیر بغل کن و از مردم من میکن و میگو که البته این را به کس نخواهم دادن. چه جای دادن که نخواهم نمودن؟ اگرچه آن نان بر درها افتاده است و سگها نمیخورند از بسیاری نان و ارزانی، اما چون این من آغاز کردی، همه خلق رغبت میکنند و در بند آن نان میگردند و در شفاعت و شناعت آیند، که البته خواهیم که آن نان را که من میکنی و پنهان میکنی ببینیم، علل خصوص که آن نان را سالی در آستین کنی و مبالغه و تأکید میکنی در نادادن و نانمودن. رغبتشان در آن نان از حد بگذرد، که الانسان حریص علی ما منه. هر چند زن را اهم کنی که پنهان شو، ورا دغدغه خود را نمودن بیشتر شود و خلق را از نهان شدن او رغبت به آن زن بیشتر گردد. شما ببینید یک داش آکل بیچاره یک لحظه دیده که یک خانمی رد شده و این یه لحظه چشمشو دیده، دیگه تمام زندگیش با دیدن اون چشم به هم ریخته، در حالی که اگر 10 دقیقه 20 دقیقه با اون خانم حرف می‌زد و اونو می‌دید شاید اون اتفاق براش نمی‌افتاد. بسیاری از عشق‌های آتشین تو فرهنگ ما مال اینه که زن و مرد همدیگه رو ندیدن. یک لحظه در یه خونه باز شده، یه پنجره باز شده، یک پرده رفته کنار، سر یه چشمه دو تا نگاه با هم تلاقی کردن و دیگه دیداری نبوده. اون عشق‌های دیوانه‌وار وحشتناک مجنون‌وار به وجود اومدن. این سخنی است که مولانا میگه که من رغبت رو زیاد میکنه. پس تو نشسته ای و رغبت را از دو طرف زیاد میکنی و میپنداری که اصلاح میکنی، آن خود عین فساد است. اگر او را گوهری باشد که نخواهد که فعل بد کند، اگر من کنی و نکنی، او بران طبع نیک خود و سرشت پاک خود خواهد رفتن. عفت چیزی است که در دل زنه. اگر یک زنی دل عفیف و پاکدامن و پارسایی داشته باشه، او خودش رو حفظ میکنه. اینو میخوام بگم که بریم به طرف بیبندوباری و ولنگاری، واقعا از این دفاع نمی‌کنم، دور باد از من مطلقا. دارم رفتارهای افراطی و واکنش‌های سختگیرانه‌ای که فقط فضای جامعه رو، فضای جنسیت زده می‌کنن، اینو دارم نقد می‌کنم. اگر او را گوهری باشد که نخواهد که فعل بد کند، اگر من کنی و نکنی، او بران طبع نیک خود و سرشت پاک خود خواهد رفتن. فارغ باش و تشویش مخور، و اگر عکس این باشد، باز همچنان بر طریق خود خواهد رفتن. من جز رغبت را افزون نمی کند علی الحقیقه.